بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من همین ایام مبارک رو که پشت سر هم در این ماه عزیز باش بر خود داریم به همه شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه اونها بتوانیم به وظایف شرعیه و عقلیه خودمون انشاءالله عمل کنیم. پس ما در قاعده الزام بود، اصل در هر معامله ای لزومه و فسخ دلیل می خواهد. در اینجا به سراغ آیات رفتیم. اولین آیه، آیه عفو العقود بود، آیه اول سوره مائده. و اما دومین آیه، آیه نهی از اکل مال به باطله. در سه آیه قرآن این تعبیر هست. آیه 29 سوره نساء: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اموالتونو به باطل بین خودتون نخورید. آیه دوم آیه 188 بقره است: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، همون با مختصری تغییر. آیه سوم آیه 161 سوره نساء مذمت یهود میکنه که اکل مال به باطل میکردن. خب از این مذمت معلوم میشه کار خلافی بود، حرام بوده از اینا میکردن. و اخذهم الربا و قد نهو عن، اول ربا رو میگه، بعد و اکلهم اموال الناس بالباطل. یهود رباخار بودن و اکل مال مردم رو به باطل میکردن. همه این سه آیه نشان میدهد که اکل مال به باطل حرام است و جایز نیست. منتها بحث در این میاد که مراد اکل چیه، مراد باطل چیه. اکل به معنی هر گونه تصرفه، نه فقط مواد غذایی رو شامل میشه، هر گونه تصرفه در اموال دیگران، لباس باشد پوشیدنش، غذا باشد خوردنش، مسکن باشد سکونتش، مرکب باشد رکوبش. این اکل کنایه است از انواع تصرفات. و اما باطل چیه؟ کل شیء یعد فی عرف العقلاء باطلا، هر تصرفی که در عرف عقلا باطل باشد مشمول این آیه شریفه است. مسلم شما مال دیگری را ازش بگیرید و بدون مجوزی، بدون فسخ مشروعی، خب این باطل دیگه. در واقع این آیه به روشنی داره بنای عقلا را تأیید میکنه. عقلا میگن اموالی که معامله شد دیگه بر نمیگرده. اگر شما میخوای فرض کنی بدون مجوز، این باطله، این اکل مال به باطله، این منهی عنه. و از اینجا این نکته رو هم دقت کنید، معلوم میشه از اینجا معلوم میشه این که بعضیا گفتن باطل مراد باطل شرعیه و ما نمیدانیم بعد از فسخ باطل شرعی هست یا نیست. این اشتباهه. تمام الفاظ حمل میشه بر مفاهیم عرفیه مگر اینکه حقیقت شرعیه داشته باشه. تمام الفاظ حمل میشه بر مفاهیم عرفیه مگر اینکه حقیقت شرعیه ثابت بشه. بنابراین وقتی فرمود لا تأکلوا اموالکم بالباطل، یعنی اون چه در عرف مصداق باطل است. هر چی در عرف باطله، شارع مقدس باطل بودنش امضا کرده. باطل یعنی عقلا میگن مجوزی نداره، مشروعیتی نداره، بنابراین تمام تصرفاتی که در نزد عقلا غیر مشروع است شارع مقدس امضا کرده، میگه جایز نیست اکل مال الا ما خرج به دلیل. حالا بعضی جاها شارع استثناءاتی قائل شده، ما منکر استثناءات شارع مقدس نیستیم. بنابراین این آیات سگانه در واقع امضای بنای عقلاست در این که جایز نیست تصرف در اموال دیگران. وقتی بیع کردی دیگه نمیتوانی برگردی. اموالکم معلومه، یعنی مجموع رو یک شخص حساب کرده از شارع مقدس. اموالکم این اموال یک دیگر را. لا تقتلوا انفسکم یعنی چه؟ یعنی یک دیگر رو به قتل نرسانید. همه اینجاها معنیش یک دیگره، اموال یک دیگر، نفوس یک دیگر، آبروی یک دیگر، بگیم آبروی هم را نریزید. آبروی یک دیگره، آبروتون رو حفظ کنید. بله؟ چرا دیگه میگن دلالت بر لزوم بیع نداره؟ خب اگر بیعی شده بدون دلیلی فسخ بکنن و اون مال رو بردن بخورن، این اکل مال به باطل دیگه. بیعی شده مجوز فسخی هم نیست، بردارند و تصرف کنند. اینان جنسی خریده است و بعد فروشنده بیاد این ورداره تصرف کنه، خب این اکل مال به باطل محسوم میشه و این جایز نیست. خب این آیه دوم، به ما هم عقلا نهی کرده، یه مواردی استثناء کرده، ما استثناء رو میپذیریم. بنای عقلا حجته در جایی که نهی از شارع وارد نشود. و اما آیه سومی که بهش استدلال شده، مرحوم شیخ هم در مکاسب داره، ما همه آیاتیشون رو میگیم، اضافه هم بود عرض میکنیم. چیزی که در ذیل همین آیات اکل مال به باطل بود، در ذیل یکی از این آیات این است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خود اینم یه دلیله، میگه تجارت که کردی باید ترازی طرفین باشه. شما بدون ترازی طرفین میخوای فسخ کنی ورداری ببری؟ این مجوز شرعی و عقلایی داره، بسم الله. اگر مجوز نداره، ترازی نیست، جایز نیست. الا ان تکون تجارتا ان ترازن. بله، تجارت انتراز نیست، معامله، فسق هم نوعی معامله است دیگه، معامله است، تجارت معنی معامله است، معامله ای باید، تجارت باید انترازم باشه. حالا شما تجارتی کردی و فسق میکنی بدون ترازی، بدون شک اینجا نمیگیره. تجارت هر گونه داد و ستدی میگن تجارت. بنابراین اگر فسق احد و ما بدون رضایت دیگری باشد و خیاری در شهر یا در عرف اقلا نباشد جایز نیست. بنابراین صدر و زیل آیه اونجایی که الا عن تجارتن داره، اون آیات که نداره چی، صدر و زیل آیه یک هدف رو تعقیب میکنن و آن این از تصرف در اموال دیگران بدون مجوز جایز نیست. منظور از مجوز فسخ، فسخ معتبر شرعی و عقلایی. اگر فسخی باشد مجوز نباشد جایز نیست. البته این نکته رو دقت کنید، این تجارتن انتراز این حصر اضافیه، ممکن است هبه باشه و تجارتن انتراز جایز نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. اگر ان تکون هبتن، ان تکون صلحن، ان تکون آریتن، بله خب اینا رو شامل نمیشه. این معلوم میشه الا ان تکون تجارتن انتراز حصر اضافیه، نه حصر حقیقی. تجارت یعنی هبه رو هم شامل بشه. در عرف به هبه تجارت نمیگن. اجاره رو هم شامل میشه بهش میگن تجارت؟ نه، خلاف ظاهر تجارته. بنابراین بهتر این از تجارت و بر معنی ظاهرش هم کنیم و بگیم هست حصر اضافیه. و بنابراین اصالت و لزوم در معاملات رو شامل میشه، غیر معاملات رو نمیگیره. ما میگیم نگیره. ما در خیارات از اول گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، در خیارات، خیارات بیع فقط داریم میگیم. وقتی بحث تمام شد میریم سراغ خیارات باب نکاح، خیارات باب مضاربه، خیارات باب اجاره، اونا خیارات دیگری هست. بنابراین فعلا اون چه ما در صددش هستیم، آیه مقصود ما رو داره ثابت میکنه. و اما آیه چهارم، لا تأکلوا الا ان تكون تجارتا فکلوا، فکلوا ظاهرش اینه که از فعل استثنائه باطل. علی کل حال دلالت آیه خوبه. و اما آیه چهارم، اشکال همین اندازه که باطل، باطل شرعی منظوره نه باطل عرفی. و بعد از فصل نمیدونیم مصداق باطله یا نیست. جوابش هم این است که هم میشه بر مفاهیم عرفیه، مگر اینکه حقیقت شرعیه ای داشته باشیم. و اما آیه چهارم به آیه احل الله البیع و حرم الربا سوره بقره آیه 275، این آیه در واقع جوابی است که قرآن مجید به کفار میده. کفار چی گفته بودن؟ انما البیع مثل الربا. میگفتن ربا هم مثل بیعه، بیعه هم مثل رباست. چی چی مثل همه؟ داد و ستده، داد و ستده میکنند و با یه منفعتی. خب ربا هم داد و ستده، بیع هم داد و ستده، پس چرا یکی حلال و دیگری حرام؟ قرآن مجید میگه نه، خداوند بیع حلال کرده چون مصالحی داره، ربا رو حرام کرده چون مفاسدی داره. احل الله البیع و حرم الربا، بیع باعث می شود که اجناس مورد نیاز در میان مردم توزیع بشه، اجناس مورد نیاز توزیع بشه. ما تولید داریم، توزیع داریم، مصرف داریم دیگه. عده اجناس تولید کردن، خب باید در میان مردم توزیع بشه از طریق تجارت و بیع و شراء توزیع میشه. اما ربا چی رو توزیع میکنه؟ هیچی. نه در مسیر توزیع، نه در مسیر تولید. به علاوه بیع غالبا منافع طرفینه. کاسبی که چیزی میخرد و میفروشد، هم فروشنده یه چیزی گیرش میاد، هم خریدار یه چیزی گیرش میاد. این کسی که تجارت میکنه، تاجر، یه منفعت میبره، خریدار از تاجرم یه منفعت میبره. حالا گاهی یکشون ضرر میکنن، یکیشون سود میکنن، بمانه، ولی طبیعت تجارت سود طرفینیه. ولی ربا سود طرفینی نداره، یک طرف استفاده میکنه، یک طرف ضرر میکنه، یک طرف صاحب آلاف و الوف میشه، یک طرف به خاک سیاه مینشینه. همین چیزی که الان در بانک های ما هست و داد مردم از دست بانک ها بلنده و واقعا عامل فساد شده. روزی نیست که نامه هایی به ما نرسه شکایت نکنن. ما یه همچین چیزی وام گرفتیم و این وام الان سود بر سود گرفتن، خانمون رهنمونه، خانمون گذاشتن در محل معرض فروش، خانه پسرمونم رهن بوده. خلاصه ما رو به خاک سیاه دارن می نشانن به واسطه جریمه دیر کرد. ما در باب بعد ربا خورا سود بر سود، ولی زاهش نزم لا تکل ربا از آفم مضاعف، و بعضی ها میگن سود بر سوده. بالاخره رباخواران جدید خیلی چیز عجیبیه. از عجایب بشنوید، و کسی نوشته بود من یه مقدار پول اضافی از بانک تو حسابم بود، تلفن زدم که این رو میخوام ما برگردونن. گفتم برمیگردونید سودش رو هم باید برگردون. پول اضافی میخواد برگردونی؟ میگه هر چند روزی در حساب تو بوده باید سودش حساب کنی، سودش هم بدی. وضع بانک ها واقعا رقتبار شده، و تا اصلاح نشه مسئله اقتصادی این مملکت مشکلاتش حل نخواهد شد. بارها گفتیم، بازم عرض میکنیم، سه چیزی که باید حل بشه تو اقتصاد حل بشه، اولیش مسئله بانک هاست. به هر حال خداوند میفرماد احل الله البیع، بیو حلال کرده در تقدیر لما فیه من المصالح، و حرم الربا در تقدیر لما فیه من المفاسد. خب وقتی ما حرام میدونیم، بله بله بله، اگر بخواید حساب کنید همه پولا میره تو بانک ها با همه اینا قاطیه. همین شهری هم که شما میخورید نصفش از اونها ممکنه باشه. ما به عنوان مجهول المالک قبول میکنیم اونهایش که قاطیه با ماست، و ما آمده مجهول المالک بهش میکنیم، ما حلش میکنیم. نه کلی قاطیه، حلال حلال هست، حرام هم هست، از قبیل مخلوط به حرامه، کلش حرام نیست، مخلوط به حرامه. اون مقدارش که مخلوط حرامه ما معامله مجهول الهالک میکنیم، قبول میکنیم و حلش میکنیم که انشاءالله اون چه ما و اهل علم از شرعی استفاده میکنن مشکل شرعی نداشته باشه. به هر حال خب این آیه میگه احل الله البیع، بیع حلاله. معنی حلیت این است آنچه معامله کردی رواست و میتواند ملک شما باشه. حالا اگه کسی از گرد راه برسه فسختوی بگد و فروشنده دوباره بخواد برگرده، این معنیش این است که بی حلیت نیاورد، بی برگشت. احل الله البی یعنی برای همیشه این مال نزد تو حلاله، رواز گشوده است. حلیت رو بعد معنیش میکنه، حلیت یه معنی وسیع و گسترده در لغت داره. احل الله البی اطلاق داره، از اطلاقش میفهمیم. اطلاق خداوند به حلال کرده، یعنی این چیزی که با به دستت آمد برای همیشه به طور مطلق برای تو رواست. اطلاق آیه نشان میدهد که این رواست، مگر اینکه یه مجوز شرعی پیدا بشود و شما در اینجا بتوانید فرض کنید. خب این آیه دلالت بر مطلوب داره، ولی اشکالی که داره آیا آیه در مقام بیانه یا فقط میخواد ربا و بی رو با هم مقایسه کنه؟ اگر در مقام بیان اطلاق احل الله البی میگه بی باعث حلیت، حلیت هم حلیت مستمر است، اما اگر نه در مقام بیان نباشه فقط یه مقایسه است بین بی و بین ربا، اون وقت تمسک به اطلاق نمی شود کرد. می دانید مقدمات حکمت مهمترینش آن است که گوینده در مقام بیان از همه افراد باشه. در مقام بیان بودن در اینجا خیلی برای ما مسلم یه مقایسه است. میگه بی حلال، ربا حرامه، کدام ربا کدام بی؟ حالا اگر کسی اینو در مقام بیان بدونه دلالتش درسته و الا فلا. در اینجا کلام شیخ داره، من اصلشو میگم، شرحش انشاءالله فردا. مرحوم شیخ، اجازه بدید من بگم، مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری بعد از آنی که آیه احل الله البی و تجارتا انتراز رو ذکر می کند میگه لکن الانصاف ان فی دلالت الآیتین علی اللزوم نظرا. اما چرا؟ چراشو نداره. این در جلد پنجم مکاسب صفحه 19 انشاءالله چرای اونو فردا شرح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد. من یه مطلبم فراموش نکنم، توجه کنید آقایون، جمعیت خطبا از ما خواستن در آستانه محرم است، جمعیت مداحان ببخشید، در آستانه محرم است ما یه برنامه برای اونها در مدرسه امام کاظم امشب بعد از نماز داشته باشیم. آنچه در این مجلس درباره مداحان گفته میشه درباره خطبا هم هست. کسانی مایل باشن شرکت کنن امشب بعد از نماز مغرب عشا در مدرسه امام کاظم، مانعی از نظر ما ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.